با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و واقعا ابراز سپاس فراوان آقای مصطفی با این فیلم عالی که به یاد و برای خاطر زنده یاد استاد دکتر مهرداد مهرداد بهار ساخته بودند. من درباره دکتر مهرداد بهار نه از جنبه کنشگری سیاسی ایشون که به نیمه اول عمر ایشون مربوط میشه کاری دارم و نه به مقام علمی ایشون به عنوان یک عالم و محقق طراز اول در شناخت فرهنگ زبانها و ادیان ایران باستان، به این هم کاری ندارم، چون اصلا در حیطه دانایی من و دانش من نیست. این رو فقط میدونم که و اشاره هم خواهم کرد که چقدر کارهای ایشون اتقان علمی داشت، اما به این هم کاری ندارم. من تمام توجهم به مرحوم مهرداد بهار به لحاظ مقام معلمی ایشون هست، یعنی فقط زنده یاد بهار رو از منظر یک معلم، از منظر یک استاد نگاه میکنم و واقعا باید بگم که هر چیزی که شما از یک استاد توقع دارید در ایشون میافتید. من دوران شاگردیم پیش ایشون هیچ وقت شاگردی رسمی نبود، چون من رشتم فلسفه بود و ایشون رشتشون در واقع ادیان ایران باستان بود، اما کلاس های ایشون رو به صورت مستمع آزاد خیلی شرکت میکردم و بعدا خواهم گفت که چرا. در این مدت که البته نسبت به بعضی از شاگردان ایشون مدت خیلی اندکی بود که من در خدمت استاد بودم، آنچه که آرزو آدم داره از استاد خودش، از معلم خودش، واقعا در ایشون دیدم و به گفته انگلیسی زبان ها ایشون دیگه چیزی برای آرزو کردن باقی نمیگذاشت که آدم بگه که ای کاش این ویژگی رو هم داشتن. اول نکته ای که باید بگم، من بارهای رو گفتم، خیلی فرق است بین دو دست استاد. یکی استادی که آمده است به دانشگاه تا هر چرا که دانشگاه و دانشجویان ندارند بهشون بده، و استادی که آمده است به دانشگاه تا هر چرا نداره از دانشگاه و دانشجویان بگیره. اینا واقعا دو نوع استادند و من در تمام سالهایی که درس میخوندم این دو نوع استاد رو در همه قسمت ها، وقتی میگم همه قسمت ها، هم در دانشگاه هم در نظام روحانیت، در جاهای مختلف همیشه دیدم که این دو نوع استاد ویژگی های بارز دارن. یک استاد هست که آمده است که آنچرا که دانشگاه نداره یا دانشجویانش ندارند بهشون بده، علمی داره میخواد انتقال بده به نسل بعدش، قدرت تفکری داره که میخواد اینو انتقال بده به نسل بعدش، عمق فهمی داره که میخواد انتقال بده به نسل بعدش، تجاربی اندوخته که میخواد انتقال بده به نسل بعدش. اینا رو خودش میبیند که اینها رو دانشگاه و دانشجویان معاصرش همزمانش ندارن، میگه خب من اینا رو به دست آوردم، انتقال بدم به نسل بعد از خودم تا اونا هم انتقال بدن به نسل های بعد از خودشون. خب اینا یک سنخ استادن. مهم نیست که به این استاد شما دستمزد بپردازید یا نپردازید، او برای این نیامده. حالا ممکنه دستمزد هم شما بپردازید، دستمزد رو هم بگیره، حق و تدریس رو هم بگیره، حقوق خودش هم بگیره، ممکنم نپردازید، اما چه بپردازید چه نپردازید برای این چیزها نیامده بود. یه استاد داریم قسم دوم، اینا نیامدن به دانشجویانشون و نسل‌های بعد آنچرا که دارن بدن، اومدن آنچه را که خودشون ندارن از دانشگاه و دانشجویان بگیرن. پول ندارن، اومدن تو دانشگاه از دانشگاه و دانشجویان پول بگیرن. شهرت ندارن، اومدن شهرت بگیرن. احترام ندارن، اومدن احترام کسب کنن. آبرو ندارن، اومدن کسب آبرو کنن از دانشگاه. محبوبیت ندارن، اومدن محبوبیت پیدا کنن. اینا نیامدن چیزی به کسی بدن، چه چیزی داشته باشن و چه چیزی نداشته باشن، برای دادن نیامدن، برای گرفتن اومدن. همه چیز این دو دست استاد با هم فرق میکنه و من واقعا اگر فرصت بود برای دوستان میگفتم که چقدر به گفته زیستشناسان ژنوتایپ اینا با هم فرق میکنه. دو جور معلمن و اون کسانی که تونستن جامعهشون رو تغییر بدن معلمان قسم اول بودن، نه معلمان قسم دوم. مهرداد بهار یکی از شاهفردها و مصادیق بسیار بارز و شاخص معلمان قسم اول بود. واقعا هیچ چیزی از دانشگاه نمیخواست، هیچ چیزی از دانشکده نمیخواست. ایشون هیچ وقت استخدام رسمی دانشگاه نبود، عضو هیئت علمی دانشگاه نبود. فقط بعد از انقلاب، همونطور که اشاره هم شد، بعضی از اساتید و مخصوصاً دکتر مجتبایی اقدام کردن که ایشون بیاد در دانشگاه تدریس بکنن. ولی واقعاً آمده بودن به دانشگاه چیزهایی بدهند و از این نظر مهم نبود که با دانشجوی رسمیشون سر و کار داشته باشن یا با دانشجوی مستمع آزادشون. مهم نبود که کسی باشون رساله گرفته باشه، رساله فوق لیسانس، دکتری، استاد راهنماش باشن یا نباشن، اصلا کاری به این چیزها نداشت. اصلا از شما نمیپرسید تو کی، از کجا آمده ای. او اگر سوالی شما ازش میکردید و میدانست جواب میداد. این نکته اول بود. نکته دوم این که از استاد آدم انتظار داره که خودش را دانای کل تلقی نکنه. به گفته فیلسوفان اخلاق ناظر آرمانی خودش را ندونه. نگه من در حتی همین حوزه خودم هم حتی دانای کلم و همه چیز رو میدونم. بگه من استنباط همینه که از شما بیشتر میدونم. اومدم این فاصله ای که بین خودم و شما هست رو به صفر برسونم. استنباطم اینه که از شما این مقدار بیشتر میدونم، شما اینجایید و من اینجا، اومدم بیام شما رو هم برسونم به اینجا که برسیم به آستانه یکدیگر. اما من دانای کل نیستم و بنابراین خیلی چیزها ممکن است از من بپرسید یا توقع داشته باشید که من بدونم، ولی من در واقع چه بپرسید چه نپرسید نمیدونم. و الا ما شاء الله باور کنید صحنه هایی بود که ایشون بدون اینکه شرمی احساس بکنه سریعا و صریحا میگفت که نمیدونم. نت میکنید این مهمه ها که آدم سریعا و صریحا بگه نمیدونم، نه با هزار پیچ و تاب و از این سو به اون سو بگه نمیدونم. میگن استادی در حوزه درس میگفت، داشت فقه تدریس میکرد، گفت یکی از نجاسات هم در دین اسلام مسگرها هستن. بعد طلاب به هم نگاه کردن که چرا آخه در اسلام مسگرها نجسن؟ آخه مگه میشه مسگرها نجس باشن؟ اما ایشون گفت مسگرها نجسن. یکی از طلاب که باهوشتر بود نگاه به کتاب کرد و دید که نه، کتاب نوشته مسکر، یعنی مشروبات الکلی نجسن. گفت استاد مسکر این؟ گفت بله، این قول رو هم گفتن که بعضی گفتن نه مسکر نیست مسکره. اینو من بهش نمیگم، من میگم تو سریعا و صریحا و بدون اینکه احساس شرم بکنی بگو که اینو نمیدونم و آسمون ریسمون نکن. حق و باطل رو با هم نیامیز، رتب و یابس نباخ برای اینکه جهل خودت رو عرض کنم که کتمان کرده باشی. حالا اگر من روز اول به دانشجون بگم من دانای کل نیستم، دیگه شرمم ندارم، چون از اول ادعا نکردم که دانای کلم. فقط به شما گفتم که به نظرم میاد بیشتر از شما بلدم، هرچیشو بیشتر بلدم براتون میگم، هرچیو بیشتر بلد نیستم هم میگم بلد نیستم. اما اگه روز اول جستی گرفته باشم که گویا من در این حوزه دانای کلم، اون وقت اگه شما چیزی برات بپرسید و بلد نیستم، چون با اون جست اولیم ناسازگاره، با اون ادعای اولیم نمیخونه، اون وقت شروع میکنم رتب و یابس و شما رو به کجراهه میکشونم، دانشجوی خودم رو بیراهه و به گمراهه میاندازم، برای اینکه نگفته باشم من نمیدونم. و نمیدانم یکی از الفاظی بود که ایشون در بیانش خیلی بود. من واقعا در طول عمرم دو نفر رو دیدم که نمیدانم رو خیلی میگفتن. یکی استاد بهار بود، یکی علامه طباطبایی در قم، که به سرعت میگفتن نمیدونم، هیچ شرمی نداشتن. این نکته دوم بود. نکته سوم، آدم از استاد انتظار داره که استاد به سوالات آدم و اشکالات آدم توجه بکنه. عنایت میکنید؟ استاد بهار استاد این فن، امکان نداشت یک دانشجو سوالی بکنه، اشکالی بکنه، انتقادی بکنه و ایشون این سوال یا اشکال رو بهش توجه نکنه. البته گاهی میشد که وقتی محور اصلی بحث ممکن بود گم بشه، ایشون گفت که این سوالتو داشته باشید، من 10 دقیقه دیگه، 1 ربع دیگه به شما جواب میدم. اما امکان نداشت فراموش بکنه قولی رو که دادیم. هر چقدر هم سوال پرت بود به نظر بقیه دانشجویان، هر چقدر هم به نظر من این سوال نامربوطه، بی ربطه، ولی ایشون سوال جواب دادن رو گویا وظیفه اخلاقی استاد میدونست، نه یه چیز زائد بر وظیفه استادی. فکر میکرد یکی از مؤلفه های وظایف استاد هم اینه که به سوالات دانشجوی خودش جواب بگه. این سوالات گاهی هم جنبه استیضاح داشت، گاهی هم جنبه اشکال و اعتراض داشت، ولی اصلا مهم نبود چه استفهامی بود و چه استیضاحی بود و چه، عرض میکنم که از باب استشکال بود، ایشون جواب میداد. و من دیده بودم کسانی که برای نوع استیضاح، حتی برای یک نوع استشکال سوال میکردن، فقط هم استفهام نبود که ندونن، ولی ایشون مهم براش نبود، جواب میداد. اینم نکته خیلی خیلی بارزی بود در ایشون. نکته چهارم این که اگر سوالی رو نمیدونست نمیگفت نمیدونم، میگفت نمیدونم ولی تحقیق میکنم. اینم باز مهمه. یه وقت من به شما به صداقت میگم نمیدونم، ولی بعد دیگه سوال شما رو چون نمیدونستم جواب ندادم، رها میکنم میرم. اما هیچ وقت من ندیدم ایشون بگه نمیدونم، فقط میگفت نمیدونم ولی براتون تحقیق میکنم. و تحقیق میکرد و جلسات، جلسه بعد یا جلسات بعد نتیجه تحقیقش رو میآورد. شاید خودتو سوال کننده فراموش کرده بودی اصلا چه سوالی کرده ای، رد میکنید؟ یا اونقدر برات مهمم نبود حالا جواب سوال رو بشنوی، ولی ایشون در نظرش بود و جلسه بعد تحقیق رو میآورد که این سوالی که تو کردی تا اونجایی که من بهش رسیدم ایناست. و من اگه فرصت بود واقعا یه چیزایی بر شما نقل میکردم که تعجب میکنید یه آدم بتونه اینجوری رفتار بکنه با دانشجوی خودش، که دانشجویی که از اهمیت سوال خودش هم حتی خیلی واقف نبود، یا براش خیلی هم مهم نبود که جواب سوالش رو پیدا بکنه، ایشون اینو جواب میداد. من در یک رده ای پایین تر، البته فقط از این لحاظ میگم پایین تر، از مهرداد بهار در عبدالحسین زرینکوب، استاد زرینکوب، این مرد بزرگ فرهنگ ما، از ایشون هم من سر کلاس ها دیده بودم، اما باز نه به اندازه ای که من در شادروان مهرداد بهار دیده بودم. اینه که نمیدانم یک نکته بود، این که نمیدانم ولی تحقیق میکنم و برام مهمه که یه جهلی رو برطرف کنم، هم در درجه اول از خودم، هم در درجه دوم از دانشجوی خودم. اینم باز خیلی اهمیت داشت. نکته بعدی که در فیلم هم یک جایی یادم نیست که از شرکت کنندگان اشاره کرده بودن، تواضع ایشون. شما اصلا استنباط نمی کردید که ایشون مهرداد بهار. من یک بار در وصف دکتر محمد علی موحد در یک سخنرانی چیزی گفته بودم و واقعا به نظر میاد که در دکتر بهار به همون مقدار صادق بود. ببینید بعضی هستن وقتی شما میرید پیششون اونقدر با شما خودمونی و صمیمی برخورد میکنند و حرف میزنید و حتی چه بسا کم کم شروع کنید به شوخی کردن، بعد که میرید از جلسه بیرون میگید این 37 کتاب نوشته ها، مثلا اینقدر شاگرد تربیت کرده، انگار تو جلسه یادتون میره که این صاحب چه مقدار آثار، مثلا چقدر دانشجو تربیت کرده، چقدر فرهیخته است، چقدر دانشمنده. بعدش باید به یاد خودتون بیارید که عجب ما رفته بودیم اینقدر خودمونی شده بودیم با ایشون، ولی این اینقدر فاصله با من داره. بعضی هم هستن از اول که وارد میشید جوری با شما رفتار میکنن که حواست باشه تو اونجایی من اینجا، تو حواست باشه که من این کتاب ها رو نوشتم، تو حواست باشه که من اینقدر فرهیختگی دارم، اینقدر دانش دارم، اینقدر تجربه دارم. یعنی از اول با زبان بدنشون لااقل، حالا اگر در گفتارم نشون بدن که دیگه بدتر، تو زبان بدنشون میگن حفظ فاصله کن، حواست باشی تو اونوری من این برم، تو دانش آموزی دانشجویی ولی من معلمم استادم. و از اول شما دیگه باید یه جور دیگه با اینا رفتار کنید، یه جور دیگه با اینا برخورد کنید. و حتی اینقدر گاهی زبان بدنشون گویاست که سوال عادی رو آدم نمیتونه ازشون بکنه، میترسه رسوایی به بار بیاره، میترسه مسخرهش کنن، میترسه که عرض کنم که توهین و اهانتی بشه که آقا اینم بلد نبودی تو. اینه که آدم حتی سوالاتش رو باید سانسور بکنه. و یه کسانی هم هستن که اصلا و ابدا شما هم که فاصله نمیبینید بعد به خودتون میاد. من یادم میاد که غالبا وقتی از کلاس روانشاد بیرون میامدیم، با اینکه میگم من خیلی مدت کمی کلاس هایشون رو میرفتم، ولی وقتی میامدم بیرون تازه باید به خودم یادآوری کنم که ایشون کسی که تو انتشارات توس اینقدر کتاب ازش منتشر، ایشون بیشتر کتاباش رو در اون وقت انتشارات توس منتشر میکرد. و و و یادم بیاد که چقدر ایشون با ما رفتار جوری کرده بود که ما اینقدر از موضع برابر با ایشون مواجه میشدیم. انعت میکنید به زبان ساده تر و خودمونی تر بگم، میفهمیدم سن ایشون از من بیشتره، اما فقط همین. و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که یک کسی چنان با شما رفتار کنه که فقط بفهمید که سنش بوده، چیز دیگه از خودش بروز نده. ما خب البته میفهمیدیم که ایشون سن پدر ما رو داره، اینو میفهمیدیم، اما نمیفهمیدیم که چقدر علم و چقدر تجربه و چقدر قدرت تفکر و چقدر عمق فهم در ایشون هست و ما اینجا برکناریم. ما فقط سن ایشون میفهمیدیم که بالاتر از ایشون. و این چیزیه که آدم از یه لبنیاتی هم میفهمه که خب لبنیاتیه سنش از من بیشتره، این که چیزی نیست، چیز طبیعیه. این رفتار به نظر من شاهکار رفتار انسانیه. تواضع به نظر من بزرگترین فضیلت رابطه انسان با انسان دیگه است و ایشون این حالت رو داشتن، یک تواضع بی‌نظیر. نکته دیگری هم که ما قبل آخر هم که میخوام بگم اینه که ایشون هیچ وقت شما نمیتونید تحریکشون کنید به اینکه عصبی بشن، نمیتونید، از شما بر نمیومد. و ایشون هیچ وقت من درشون خشم نمیدیدم، هیچ وقت، دیگه چه برسه به کینه و نفرت و اینها، هیچ وقت شما نمیتونستید برانگیختشون کنید ایشون رو که ایشون زمام اختیار خودش رو از دست بده و یک نوع انانگسیختگی پیدا کنه و سخنی بگه که بعد موجب پشیمانیش بشه یا سخنی بگه که بعد نیاز به عذرخواهی داشته باشه، همچی کار نمیتونستید بکنید. یعنی واقعا یه پهلوان و قهرمان عالم معنا بود. همونطور که تو عالم جسم کسان اونقدر قوی هستند که شما نمیتونید پشتش رو به زمین برسونید، ایشون در عالم معنا کسی پشتش رو به زمین نمیتونست برسونه. من هیچ وقت ندیدم کسی بتونه ایشون رو عصبی بکنه، ایشون همچنان متانت خودش رو حفظ میکرد. اینم یک نکته. و اما آخرین نکته ای که میخوام بگم اینه که خوب آدم به استاد خودش اعتماد داشته باشه و اعتماد به این استاد از این را پدید میاد که بدونم این استاد که سر کلاس اومده به اندازه توانش آماده کرده خودش اومده سر کلاس. دقت میکنید، تا آدم بتونه به سخنش اعتماد بکنه. من یادم میاد هم در دورانی که دانش آموز بودم و هم بعدها که دانشگاه میرفتم، استادان بعضیاشون وقتی یاد داشت جزوه مثلا برمیداشتیم از نوشتهشون، من بعد میرفتم این جزوه هایی که از درسایشون گرفته بودم، از درسای اون استاد گرفته بودم، با کتاب ها وفق میدادم، چون اعتماد نداشتم که آنچه از زبان ایشون میاد بیرون حجیت داشته باشه، اتوریته داشته باشه برای من، وثاقتی نداشت. باز باید میرفتم یه جایی به گفته شما جوان ها چک میکردم از نو، ما در واقع میگفتیم از نو بررسی میکردم، شما ها چک میکنید ظاهرا. عرض میکنم که باز باید رفتم چک میکردم و اگر تأیید میشد اینو میپذیرفتم، چون نمیتونستم اعتماد داشته باشم. ولی بارها من از دیگران هم شنیده بودم، از کسان دیگه هم که سر کلاس هایشون اومدن، ایشون اگر چیزی از زبانش میومد بیرون دیگه اشتباه لپی نبود، سبق اللسان نبود، یه چیزی نبود که پریده باشه از دهنش، نه، می فهمیدیم که 10 بار مزمزه کرده این سخن رو، 10 بار در ذهن و زمین خودش زیر رو کرده و حاصل 10 بار تلاش خودش رو داره میگه. اینه که اونجوری که قدمای ما میگفتن لااقل به اندازه وسع انسانیتت بکوش در هر کاری، ایشون به اندازه وسع انسانیش میکوشید. البته خب هیچ کسی معصوم نیست، شما هر چه قدم تلاش بکنید میگه اشتباه کنی، ولی دیگه لااقل میفهمید اشتباهش از سر شتاب زدگی نیست، از سر شلختگی نیست، از سر خودنمایی که من هم جواب هر سوال رو میدم نیست، از سر بی‌مبالاتی به علم و معرفت نیست. همه اینا رو در نظر داره، ولی خب البته هر انسان ممکنه اشتباه بکنه. و یک بار یادم میاد که یک اشتباهیشون خودش میکرده بودن و جلسه بعد، خیلی جالبه اینا، من دیگه باید براتون بگم، جلسه بعد که اومدن گفتن آیا همه کسانی که جلسه قبل بودن حاضرن؟ اگر کسی هست که جلسه قبل غائب بوده، دوستان به اونم برسونن نکته رو که من این نکته رو در جلسه قبل گفتم، اینو اشتباه کردم، یک مورد البته دیدم. بنابراین میتونه آدم اشتباه هم بکنه، اما این که من بدونم وقتی دهن باز میکنه تا اونجایی که در توش و توان انسانیش بوده کار کرده و بنابراین معلومه که اهمیت قائل هم برای خود علم و معرفت و هم برای کسانی که جویای علم و معرفت او هستن، این خیلی مهمه. من سالها پیش، نزدیک 30 سال پیش، در یک مصاحبه که در کتاب ماه ادبیات و فلسفه منتشر شد گفتم که وقتی صحبت از این بود که معلمان تراز اولی که تو عمرم داشتم، گفتم که به لحاظ ویژگی های انسانی من کسی مثل مهرداد بهار ندیده بودم و الانم میگم، اون وقتم این تعبیر کردم، گفتم به نظر من بیایم با ادبیات اسطوره‌ای و دینی حرف بزنم، یه فرشته ای بود در قالب انسان ظاهر شده، به تمام معنا فرشته بود. یعنی شما آرزو میکردید که ای کاش این مثل ایشون از زندگی جاودان برخوردار بود، مثل ایشون دیگه زیر خاک نمیرفت. من بیشتر از اون چیزی که جذب علم و فرهیختگی ایشون باشم، جذب این ویژگی های اخلاقشون بودم و با این که رشته من فلسفه بود و به ایران باستان ربطی نداشت، هر چی میتونستم کلاسه ایشون شرکت میکردم، به خاطر اینکه بیش از این که یاد بگیرم در ایران باستان چه گذشته، یاد میگرفتم که در ایران امروز هم میشه یه همچی فرشته هایی زندگی بکنن، در همین کوچه پس کوچه هایی که من و شما هم زندگی میکنیم و با همین تنگناهایی که من و شما هم از اون تنگناها رنج میبریم. اینا در واقع کسانی هستند که وجودشون شهادت میده بر ارزش های انسانی، حنات میکنید. و اگه میخواستم از ادبیات دینی استفاده بکنم، میگفتم اگه کسی رو میگن آیت الله یعنی نشانه خداست، اینا نشانه خدا. چون آدم وقتی اگه متدین آدم باشه، وقتی اینا رو میبینه میگه آه الحق که خدای باید وجود داشته باشه، اگر خدا نبود همچی چیز از کجا پدید آمده بود؟ عنایت میکنی. و من فکر میکنم ارزش های انسانی در ایشون به نحوی که امکان داشت در وسع یک انسان بود، در ایشون وجود داشت. و من واقعا قبطه میخورم که چرا امثال این اساتی در میان ما اونقدر نادرند که آدم باید 30-40 سال یک بار از یکی از اینا فقط نام ببره. و سلام.